درود بی پایان پروردگار متعال به محضر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما بینندگان صمیمی و بزرگوار شبکه جهانی بلاگهت. از اینکه با ما هستید بسیار خرسندیم. تلاش میکنیم به اتفاق همه همکاران عزیزمون در برنامه زمزم احکام فرصت بسیار خوب و مغتنمی براتون فراهم بشه. مهمان عزیز و گرانقدر ما در این فرصت هم استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند که مطابق برنامه گذشته پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان در این برنامه هستند. جناب استاد وحیدپور خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما عزیزان و خوبان بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، عرض سلام، ادب، احترام، تحیت دارم و امیدوارم که انشالله دلهای شما شاد و به نور ولایت اهل بیت انشالله منور و روشن باشه.
انشالله. خیلی ممنون. معمولا پیامک‌های شما یعنی سوال‌های شعری که شما سر رسانه پیامک شبکه جهانی بلاگت برای ما ارسال میکنید قبل از شروع برنامه در اختیار ما قرار میگیره. بینندگان عزیز و مشتاقی که یادگیری احکام اسلامی رو از طریق این برنامه دنبال میکنن سوالهاشون رو برای ما میفرستن و ما هم خدمت جناب آقای وحیدپور میگیم. از طرف دیگه شماره تلفن هم زیرنویس میشه و شما عزیزان میتونید با این شماره تلفن ها ارتباط برقرار کنید و سوالهاتون رو به صورت مستقیم خدمت جناب آقای وحیدپور بگید. اولین پیامک رو در موضوع خمس بیننده محترمی ارسال کرده که اگر پدر پولی رو به عنوان هدیه به فرزندش بده و فرزند هم این پول رو پسنداز کنه، آیا سر سال باید خمسش رو بده یا نه؟
بستگی داره به اینکه مقلد کدوم بزرگواری باشه. اکثر آقایون مراجع می فرمان پولی که به انسان هدیه داده میشه اگر بماند پسنداز بشه سال بر اون بگذره خمس داره، اکثر آقایون. ولی اگر ایشون سنشون اقتضا میکنه که باقی بر تقلید حضرت امام هستن یا به نظر مقام رهبری میخوان عمل بکنن، بله خمس نداره. یعنی هدیه بخشش اگر بماند سالم برش بگذرد پسنداز بشه مصرفم نشه، به نظر این دو بزرگوار خمس نداره، به نظر بقیه ی آقایون چرا خمس داره.
متشکرم جناب آقای وحیدپور. حسین دلاوری از تهران سوالشون در موضوع قبله هست در نماز. نوشتن که به هنگام نماز آیا واقعا ما تعیین قبله که میکنیم مقابل کعبه قرار میگیریم و میستیم، یا اینکه نه در جهت قبله و در جهت کعبه خانه خدا هستیم و اصولا منظور از قبله کدام یک از این دو؟ اینو خواستم توضیح بفرمایید.
خب مقابل خانه خدا که اصلا از راه دور امکان نداره، شما میدونید دیگه هر اندازه که انسان از خانه خدا از کعبه انسان دور میشه طبیعتاً این که بخواد مقابل کعبه قرار بگیره امکانش خیلی ضعیفه، یعنی احتمالش بسیار بسیار ضعیفه، مگر شما تو مسجد الحرام باشید. تو مسجد الحرام بله، خانه کعبه مشخصه، میرید مقابل کعبه میستید نماز میخونید. اما تو خونه خودتون مثلا فرض کنید تو ایران، این مسافتی که از خانه خدا دوره، شما چجوری مقابل کعبه؟ مگه چقدره؟ کعبه یک مکعبیست خب، که این
تو عرض خیلی محدودی داره.
مگه چقدر شما میتونید؟ نمیشه همچین چیزی. بنابراین این اصلا قابل پذیرش نیست که ما مقابل خود خانه کعبه قرار بگیریم، بلکه جهت مهمه. جهت یعنی اگر من اینجوری دارم نماز میخونم، خانه کعبه هم تو همین
جهت هست،
جهته. ولی اون که ممکن است من اینجا نماز میخونم، خانه کعبه جهتش درسته، ولی خانه کعبه مقابل من قرار نگرفته، اشکالی نداره. همین که در همون جهت باشیم کافیه.
حالا این نکته رو بنده اضافه میکنم، خیلی ها سوال میکنن جایی که نماز جماعت برگزار میشه یا در ادارات و خیلی جاها، میپرسن که انحراف از قبله تا چه اندازه پذیرفته شده.
انحراف اگر کم باشه، من مثال میزنم، حالا مثال خیلی ملموس و مخصوص، حرم حضرت فاطمه مسعوده سلام الله علیها، شما وقتی میرید تقریبا خیلی از جاها فلک زدن نوشته است که 23 درجه قبله به سمت راست منحرفه، 23 درجه. ولی نوعا شما میبینید که مردم دارن مستقیم نماز میخونن، نوعا میبینید. این مقدار به لحاظ عرفی قابل تسامحه، یعنی این مقدار نادیده گرفته میشود،
یعنی حتی عمدی هم اگه باشه،
حتی اگر عمدی هم باشه
بله.
23 درجه خیلی نیست. مثال دادم حالا این 23 درجه رو، 10 درجه 15 درجه این مقداره، حالا چه از سمت راستش چه از سمت چپش، این مقدار انحراف از قبله صدق نمیکنه. یعنی نمیگن این نماز را از قبله منحرف خواند. این یک نکته. یک نکته این است که گاهی انسان واقعا یقین میکنه که قبله به این سمت است که نماز خونده، یقین میکنه یا ظن قوی داره، یعنی گمان بسیار بالایی داره، نماز رو که خون بعد از نماز متوجه میشه که نه، دقیقا قبله اینجوری نبوده، عمدی نبوده، عمدی نیست، اینجوری فکر میکرد. اونم اگر باز از قبله هم منحرف باشه، حتی 45 درجه این مقدار هیچ اشکالی وجود نداره.
بسیار خوب، ممنونیم از حضرت عالی، از توضیحات که فرمودید. انشالله که این بیننده محترم و همه عزیزانی که در این خصوص مطلبی به ذهنشون بود پاسخشون رو دریافت کرده باشن. سوال بعدی از سوی بیننده محترم با شماره تلفن همراه 0912-95-71 مطرح شده، جناب وحیدپور، چون درباره نماز مسافه پرسیدن. من نیت کردم نماز 4 رکعتی رو و در رکعت دوم متوجه شدم که مسافر هستم و نیتم رو برگردوندم و نمازم رو با 2 رکعت به اتمام رسوندم. آیا نمازم در این صورت صحیح هست یا نه؟
بله، یعنی باید هم این کارو بکنه. من متوجه شدم که اشتباه کردم، من مسافرم، باید نماز شکسته بخونم، نماز ظهر 2 رکعت برای نماز مسافر، ولی اشتباهاً نیت نماز کامل کردم. خب وقتی که شما رکعت دوم رو خوندید، اگر متوجه شدید، اونجا هنوز محلش نگذشته، اینجا قابل برگشت هست. ولی اگر رفتی تو رکوع رکعت سوم، دیگه امکان نداره. دیگه من رفتم رکوع رکعت سوم، یادم اومد که عجب، من نمازم باید شکسته باشه، کاریش نمیتونی بکنی شما که
من.
این نماز باطله، باید بشکنید اصلا، نماز باطل به درد نمیخوره. ولی اگر نخیر، هنوز به رکعت سوم نرسیدید، تو تشهد رکعت دوم یادت اومد، اب نداره، تشهد خوندی، خیلی خوب، 3 تا هم سلام بده به همون نیت نماز ظهر مسافره، درستم هست، دیگه نیازی هم به اعاده و تکرار و قضا و اینها نداره.
بله، حالا اگر 1 رکعت اضافه شد یا 2 رکعت اضافه شد، بعد از اون دیگه این نماز مسافرش محسوب نمیشه، دوباره باید بخونه.
بله بله بله.
اون نماز به هر حال چیزی حساب میشه.
نه دیگه، اون باطل بوده دیگه. بله.
بگم یعنی اگر مثلا این نماز سرکتی قضایی به عهده‌اش بوده.
نه نه نه، محاسبه نمیشه اون نماز باطل.
0913-94-34 سال شرعیشون این هست که پدری داریم 35 ساله اما نماز نمیخونه. هرچند بهشون تذکر میدیم به تذکر ما توجه نمیکنه. ما سوال اولمون هست که آیا ما مجازیم که در منزل ایشان رفت آمد کنیم، غذا بخوریم؟ وظیفه ما در خصوص این مسئله در کنار ایشون چیه؟ لطفاً آنچه که متوجه ما هست از نظر شرعی بفرمایید تا ما راهنمایی بشیم.
خب باید عرض بکنم که متاسفانه این موارد شاید کم نباشه. کم نباشه.
معمولاً شنیدیم که پدرها به فرزندها توصیه میکنن، گاهی هم از این طرف.
گاهی هم از این طرف. بله. متاسفانه هست. و در هر صورت خب این که انسان بخواد قطع رابطه بکنه امکان نداره. یعنی شرع مقدس چنین اجازه‌ای رو نداده. او گناه بزرگی رو مرتکب میشه. این قابل اغماز نیست. ما نمیخوام بگیم که خب حالا چیز مهمی نیست. نه 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 نه، ابدا. بسیار هم مهمه. یعنی کسی که نماز نمیخواند مثل کسی است که عمود خیمه را، چادر رو، عمود خیمه رو کشته، چادر میخوابه. یعنی دین از بین میره اصلا. الصلاة و عمود دین. این نکته قابل توجهی است. اما
که میفهمم دین از بین میره چون روح دین اون روحیه عبودیت بندگیه. وقتی نماز نمیخونی.
بله بله همین. بله بله. وقتی نماز نخون بقیه مسائلش. لذا در روایت دارد که روز قیامت ام قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. یعنی اگه نماز قبول شد شما بدون بقیه کاراش هم درسته. نماز به معنای واقعی. چون اگر من نماز به معنای واقعی بخونم دروغم نخواهم گفت، ظلمم نخواهم کرد، مال حرومم نخواهم خورد. این نکته مهم نیست، ولی نباید فراموش بکنیم که حالا نماز نمیخونه این پدر، این مجوز نمیشه برای اینکه ما در رابطه با پدرمون هر کاری خواستیم انجام بدیم. نه خیر. یک، قطع رابطه با پدر جایز نیست. شما رفت آمدتون داشته باشید. دو، بی احترامی به پدر جایز نیست. حتی پدر اگر مشرک باشه، کافر باشه، ما حق نداریم بی احترامی بکنیم به او. حقوقی که پدر بر عهده ما داره باید این حقوق را رعایت بکنیم. اگر نیازی داره، اگر فقیره، مثال میزنم، ما نفقه این پدر رو ما باید بدیم، ولو نمازم نخونه. نماز نخونه، اون که نماز نمیخونه با خدا طرفه. ما که خدا نیستیم، نمانده خدا هم نیستیم که. بله، ما یه وظیفه‌ای داریم و اون چیه؟ و اون وظیفه نهی از منکر است. در هر صورت پدر است، اب نداره، احترامش روی سر ماست. اما این که کاری رو داره انجام میده که زشته، ترک نمازه، داره نماز رو ترک میکنه، اینجا باید امر به معروف نهی از منکر بکنه. بیشتر از اینم دیگه ما وظیفه‌ای نداریم. اینکه قهر بکنیم، خونش نریم، بی‌اعتنایی بکنیم، نه نه نه. در رابطه با پدر و مادر ما چنین وظیفه‌ای رو نداریم.
حالا در این گونه موارد فرزندان پسر، به ویژه فرزند پسر بزرگتر، چون میدونه به هر حال هر کوتاهی در این خصوص از جانب والدین به ویژه پدر باشه، چون فقها در این خصوص اتفاق نظر دارن، تکلیف آوره برای ایشون. یه مقدارم از این جهت خوب تلاش میکنه که بعد پدر رو،
بعد از مرگ پدر تکلیف میاد بر عهده پسر بزرگتر، کار مشکلیه.
سوال بعدی رو بیننده محترمی از خوزستان فرستادن، جناب نوروزی، گفتن اگر انسان بدنش نجس باشه یا لباسش نجس باشه این مجاز هست که ذکر صلوات رو بفرسته؟
ذکر یا خوندن قرآن نیازی به پاک بودن لباس نداره و نیازی به پاک بودن بدن نداره. ذکر، ذکر زبانی است. شما با زبان میخواد ذکر بگید، در هر حالی شما می توانید ذکر بگویید. این که از ویژگی های خوبی است که ما در مکتبمون داریم دیگه. مقید نکردن، نگفتن شما در فلان زمان ذکر نگو، در فلان مکان ذکر نگو، در فلان حالت ذکر نگو. نه خیر، نه خیر. ذکر در هر حال یک، در هر زمان دو، در هر مکان سه. شما میتونید ذکر خدا رو بگید، ذکر خدا رو بر زبان جاری بکنید. بله، بعضی چیزا محدود شده. مثلا چی؟ مثلا اگر چی کسی جنوب است، در حال جنابت، یا خانومی است در حال حیض است، بله این محدود شده است که سوره های سجده‌دار رو نخواند. همین. و الا قرآن رو بقیه سوره ها رو بخواند، ذکر بگه، زیارت عاشورا بخواد بخونه، بخونه، اشکالی نداره که. هیچ محدودیتی برای ذکر ما نداریم. لباس نجس، بدن نجس، حتی میخوام بالاتر از این بگم، میگم شخص جنوب ذکر میخواد بگه بگه.
ولی توصیه کردن اگر انسان با وضو باشه از کار،
بله بله
رو بگه.
بله بله، اونا آدابشه. بله بله، آداب. چه بهتر که انسان با وضو باشه، چه بهتر که انسان با لباس پاک باشه، بدن پاک باشه، رو به قبله باشه، اینا آداب.
خیلی متشکرم از جناب استاد وحیدپور و ممنون از همراهی شما عزیزان. زمزم احکام رو تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت. این برنامه فرصت بسیار خوبی رو فراهم میکنه برای شما عزیزان که بتونید پاسخ سوالهای شرعیتون رو در کوتاه‌ترین فاصله زمانی ممکن دریافت کنید، هم از طریق پیامک و هم از طریق گفتگوی تلفنی با کارشناس محترم برنامه جناب استاد وحیدپور. میریم با سراغ پیامک هاتون. شماره تلفن 0912-92-89 این سوال رو در خصوص روزه فرستادن. اول اینکه سلام کردن به خدمت حضرت علی
و علیه السلام
همکاران عزیز شبکه جهانی ولایت، گفتن شخصی که روزه داره نیت میکنه که روزهشو باطل کنه، حتی لیوان آب رو نزدیک دهانش هم میبره ولی پشیمان میشه و آب نمیخوره و مرتکب مبطل روزه نمیشه.
درسته.
آیا نیت اینطوری روزهشو دچار مشکل میکنه یا خیر؟
بله، کفاره نداره ها، چون کفاره مال اون وقتی است که بخوره.
بله،
یعنی آب رو که برد نزدیک دهانش آب رو بخوره، خب این دیگه عمدی خورده روزه رو، افطار کرده عمدن، کفاره داره. ولی چون آب رو نخورده و در حقیقت افطار نکرده،
ولی نیتشو
به هم زد، نیت کرده، یعنی نیت کرده که روزه رو بر هم بزنه، این شخص باید این روزه رو بگیره، یعنی حق نداره چیزی بخوره، روزه رو بگیره تا افطار، روزه رو بگیره ولی قضا کنه، قضا
داره یک روز قضا.
بله، این از مواردی است که قضا دارد کفاره نداره. تو رساله هام هست دیگه، یه تیتری هست تو رساله ها تو احکام روزه،
بله،
مواردی که شخص باید قضا کند ولی کفاره نداره، یکی از مواردش.
بله، حالا یه مقدار در خصوص خود نیت در روزه توضیح بدید، این مسئله ممکنه بهتر روشن بشه، چون ظاهرا باید استمرار داشته باشه.
بله، ببینید روزه معناش این است که من قصد میکنم از اذان صبح تا مغرب اون مبتلات رو انجام ندهم. بله، قصد میکنم انجام ندهم، بعد این قصد ادامه داشته باشه، یعنی هر لحظه‌ای و هر آنی و هر ساعتی از من پرسیدن بگم من بله روزه هستم و بنا دارم آب نخورم، بنا دارم غذا نخورم. اینه. حالا این اگر این قصد رو شما شکوندی، یعنی الان رفتی سر یخچال، در یخچال باز کردی و قصد کردی که بخوری، و این خلاف قصد روزت میشه. روزه این بود که قصد داشته باشی نخوری، الان بنا داری بخوری، این میشکنه اون قصد رو. انصرافه، انصراف از روزه است، یعنی یک شکافی ایجاد میکنه در حقیقت، یک خلل ایجاد میکنه در حقیقت. شما الان روزه نیستی، یعنی اگر ازت بپرسن چی میگی شما؟ میگی نه من قصد ندارم ترک بکنم مفطرات را، باهم بخورم. پس روزه نیستی، ولو اینکه روزه نیستی آب رو نمیخوری ها، ولی روزه نیستی حقیقتا. اینجاست که میگن باید قضا کنی.
خیلی ممنون و متشکرم. چون در خصوص گناهان این سوال من برای این مطرح کردیم، شنیدیم گناه را تا مرتکب میشیم نیت گناه بکنیم این
گناه
نمی‌نویسن، اما در خصوص روزه و نیتش چون تصریح شده در زبان ادله،
به خاطر اینکه ماهیت روزه این چنین است که من توضیح دادم، این ماهیت رو شما داری درش خلل ایجاد می‌کنی.
بله بله، خیلی متشکر. 0911-4192 سلام گرم می‌کنم خدمت حضرت عالی جناب آقای وحیدپور عزیز، گفتن
سلام متشکر دارم.
سوالشون فکر می‌کنم در خصوص نماز هست. نوشتن اگر ما بین رکوع و سجده یا در حال برخواستن بعد از سجده ذکر ائمه اطهار به زبانمون جاری بشه، به طور مثال یا صاحب الزمان بگیم یا امام رضا بگیم، یا نه ذکر اسماء الهی، این در نمازهای واجب یا مستحبی اگر بخوایم این اذکار رو به کار ببریم، این چه حکمی داره؟
ذکر خدا که اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره هر جای نماز باشه، ولی اگر خطاب ما به غیر خدا باشد در نماز مبتله، یعنی نماز باطل میکنه عمدی ها یا سهویس، که خب سهوان حالا آدم ممکن اصلا یه کلمه فارسی هم بگه، سهوی نماز رو باطل نمیکنه، سجده سهو داره، یعنی عمدن. عمدن چی میگه؟ عمدن میگه یا صاحب الزمان، مثلا میخواد از فرض بفرمایید رکعت قبل پاشه به رکعت بعد مثلا یا علی، اگه عمدی باشه نماز باطله. دلیل چه عرض کردم؟ چرا؟ چون مخاطب ما در نماز نباید غیر خدا باشد. شما اگر خطاب کردی به غیر خدا نمازت باطله، اگر عمدی باشه.
ذکر صلوات چی؟
ذکر صلوات که خطاب نیست، خطاب به خداست. هر چیزی که به خدا خطاب میکنید میشه چی؟
اللهم، یعنی خدایا.
اللهم، بله، دارید میگید خدایا، خدایا، اشکال نداره که، ولی میگید درود رو بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرستین که اشکال نداره. اصلا من غیر از این هم میتونم مثال بزنم. شما میگید که اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، دارید درباره غیر خدا دعا میکنید ولی از خدا میخواهید که خدایا مؤمنین و مؤمنات را بیاموز. بچه اشکال نداره
این ذکر صلوات در نماز هم که اختصاص به شیعه نداره، همه فرقای اسلامی ذکر رو دارن، حالا تفاوت داره ذکر شما رو ذکر صلوات رو دارن
در تشهد همه واجب میدونن ذکر صلوات رو در تشهد، بله در جاهای دیگری نماز مستحب.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت علی جناب استاد وحیدپور. 0917 0432 سوالش این است که حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار یکدیگر چیست؟ به سوال خیلی کلی و جزئیات زیادی داره.
بله این خیلی
مفصله.
مسائل ریز زیادی داره.
با چه شرایطی این جایز هست؟
ببینید اولا اینکه زن و مرد محرم باشن یا نامحرم فرق نمیکنه. یعنی حکم یکی است. زن و شوهرن تو خونه خودشون یا نه زن و مرد نامحرم فرض کنید تو حرم امام رضا، تو حرم حضرت معصومه مثلا، این یک نکته که هیچ فرقی نمیکنه. نکته دوم این است که نماز واجب باشه مستحب هم فرق نمیکنه. این مسئله که میخوام بگیم تو همه نماز هاست. نکته سوم این است که گاهی زن و مرد میخوان کنار هم بیستن، گاهی میخوان جلو عقب بیستن، اینم باید روش دقت کرد. اگر میخوان کنار هم بیستن تقریبا میتونم بگم فتوای اکثر آقایون این است که با فاصله 20 سانت که اصطلاحا میگن یک وجب متعارف، یک وجب متعارف بفرمایید حالا 20 سانت مثلا 20 سانت 25 سانت اگر فاصله شد بین این زن و مرد در کنار هم، که میگم اکثر آقایون، نمیگم همه، این نماز اشکالی نداره، اشکال نداره
از نظر تقدم و تأخر.
نه کنار هم.
کنار هم
کنار هم کنار بفرمایید دو نفر کنار هم هستن به این نه کنار هم میخوان بیستن نشون بدن، اگر دوربین نشون بده به این نه، این دوتا کنار همن با فاصله تقریبا یک وجب، حدودا میگیم وجب متعارف 20 سانت، اکثر آقایون میفرمان اشکال نداره. بله اگر فاصله رو بیشتر بکنن چه بهتر. چرا؟ به خاطر اینکه کراهت هم برطرف میشه. کراهت یعنی چی؟ یعنی ثوابش کمه، یعنی نماز باطل نیست. کی کراهت برطرف میشه؟ زمانی که فاصله این زن و مرد که کنار هم ایستادن فاصلش بشه 5 متر. 5 متر دیگه به هیچ نه هیچ کراهت هم نداره. ولی اگر یک وجب فاصله شد باطل نیست نماز، درسته، ولی ثوابش یه مقداری کمتره. این مال کنار هم بودن. اما ترس کردم این فتوای اکثر آقایونه ها و الا از آیت الله سیستانی باز یه نکته دقیقی دارن تو فتواشون. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی ایشون هم داشتن، بعضی از آقایون یه نکات اضافه‌ای دارن. اما اینکه جلو عقب بخواد قرار بگیره، اگر مرد جلو باشه خانم عقب، این که خب قطعاً در هر صورتش درست، هیچ مشکل نداره.
حتی اگر نامحرم باشن توی که جایی که مثلا فقط این دو نفر باشه.
بله ولی خانم پشت سره، مرد جلو، این که من مشکلی نداره. حتی اگر جای پای مرد که ایستاده فوری پشت جای پای او خانم مهرشو بذاره، هیچ فاصله هم نباشه، مهره چسبیده به کجا؟ به پای من، هیچ اشکال نداره.
بله این که حالا جناب آقای وحیدپور میفرمایند این فرض رو توی مسافرخونه‌های بین راهی اتفاق میفته، ولی تو جایی که فراخ هست، جا داره، زنان و مردان مشخص شده، پرده زده شده، اونجا اصلا این چیزا پیش نمیاد. یه اتاق کوچیکی هست توی راه اومدن نماز بخونن، یه زن و مرد که وامیسن همین صورتی میشه که آقا میفرمایند.
ولی آقا جلو ایستاده، خانم عقب، هیچ مشکل نداره. مشکل کجاست؟ مشکل زمانی است که این خانم جلو میسته، مرد عقب. خانم رفته داره نماز میخونه، آقا اومده الان به قول شما جا نیست، حالا میخواد چیکار کنه پشت سر این خانم. اینجا باز میگن که اگر به اندازه یک وجب فاصله باشد بین چی؟ بین پای مرد که میستد ایستادن و بین محل سجده، یعنی مهر خانم، فاصله، اینم اشکال نداره. اینم اشکال نداره، اگر بیشتر فاصله باشه بهتر. بله. اگر به همین مقدار فاصله باشه نماز درست.
ولی اگر این اندازه فاصله نباشه،
اگر این اندازه فاصله نباشه، یعنی جوری باشه که زن جلو ایستاده، مرد میره چیکار میکنه؟
بلا فاصله پشت،
بلا فاصله مهر خودش رو میچسبونه به پشت پای این خانم. این رو دیگه تقریبا میتونم بگم که همه آقایون میفرمان این نماز مرد، چون خانومه که زودتر رفته شروع کرده، اون که هیچ مشکل نداره، نماز مرد اینجا اشکال پیدا میکنه.
بله. حالا اگر مرد داره نماز میخونه تو چنین وضعیتی، خانم بعد از شروع نماز مرد بیاد بره جلو وایسه،
اونم بازی فرضه. مرد نمازش درسته، بله، چون مرد شروع کرده بوده.
بله.
مرد نمازش درسته، اون خانمی که میره جلو میسته، وقت اون نمازش اشکال پیدا میکنه.
خیلی ممنون. همطور که جناب آقای وحیدی فرمودن، این مسئله بیشتر از این فروعات داره که حالا جناب آقای وحیدی به همین مقدار اکتفا
کردن.
بله، مسائل گسترده‌ای داره. یک مسئله است که حتی اختلاف نظر فقها هم در بعضی از مسائلش هست که حالا برای اینکه شنوندگان ما خیلی حواسشون یه دفعه پرت نشه، اون مسئله اولی و آخری رو متوجه دفعه نشن، جناب آقای وحیدی‌پور اون چیزی که لازم بود رو اشاره فرمودن. خیلی ممنون حاجی از دقت نظرتون. خانم اعرابی یا اعرابی، حالا من درست تلفظ کرده باشم، از بحرین سوال کردن. خانم شوهرش از دنیا رفته، ارثیه خود را از اموال او بعد از مرگش گرفته، آیا این ارثیه که دریافت کرده خمس داره یا نه؟ اگر این شوهر حقوق بازنشستگی هم داشته باشه و بعد از فوتش هم جریان داشته باشه این حقوق بازنشستگی، اصطلاحا ما میگه مستمری، اگر سال بر این حقوق بگذره باید خمس بده یا نه؟
این دوتا موضوعه. ارث خمس نداره، این مال ارث.
بله.
ولی مستمری جز ارث نیست. مستمری طبق یک قرارداد و قانونی است که شخص از دنیا رفته به افراد تحت تکفلش، مثلا همسرش یا فرزندی داشته باشه که هنوز تحت تکفل باشه، اون حالا نهاد، شرکت، وزارت، چه میدونم، حالا هر کجایی که اون آقا کار میکرده، مثلا قانون بیمه است یا قانون خود اونجا، مستمری میده. اون جزء ارث نیست، اون جزء ارث نیست، اون بحثش جداست. اون رو مستمری رو میدن به این خانم. این مستمری کسب نیست، یعنی کاسبی که نکرده که، حقوق که نیست، این خانم که کار نمیکنه، شاغل که نیست، همینجوری دارن بهش میدن مستمری رو. بنابراین مستمری حکم هدیه رو پیدا میکنه. وقتی این خانم اگر مقلده از سیمان بودن، باقی بر تقلید از سیمان، یا به نظر مقام رهبری میخواد عمل بکنه، این مستمری بماند، جمع بشه، پس انداز بشه، سال بهش بخوره، مصرف هم نشه، خمس نداره. ولی به فتوای بقیه آقایون، مثل از سایت الله سیستانی، مثل از سایت الله مکارمینا، اون وقت مستمری هم که باشه جمع بشه و خمس داره. ولی ارث نه، ارث خمس نداره.
متشکرم از راهنماییتون. بیننده محترم بعدی از آلمان هستن، دو تا سوال مطرح کردن. گفتن در بالکن ساختمان شخصی ناخن‌هاشو میگیره و اینو پایین میندازه، آیا این کار از نظر شرعی کار اشتباهیه؟ سوال دومش این هست، کسی که جنوبه، آیا همه و همه لباس‌هاش، آیا کسی که جنوب شده در این صورت همه لباس‌هاش نجس محسوب میشه؟
و این که ناخون میگیره که این متاسفانه مشکلی است که الان خانه های آپارتمانی داره و گاهی حقوق دیگران رعایت نمیشه. از طبقه بالا ممکنه فرض بفرمایید که آب بریزه پایین، ممکنه، حالا ایشون مثال ناخون رو میزنه، ممکنه چیزهای دیگه. این بستگی دارد به این که تو زندگی اونها میریزه، کجا میریزه، این خیلی حالا روشن نیست. واقعا
از نظر اخلاقی به هر حال کار خوبی نیست.
اخلاقی کار خوبی نیست. ولی از نظر شرعی نه، زمانی نمیاد. زمانی به عهده اون نیست. از نظر اخلاقی کار شایسته‌ای نیست که ممکنه حالا از نظر اخلاقی بره تحت عنوان اذیت و آزار، ممکنه اذیت و آزار بشن اونها. در هر صورت کار شایسته‌ای نمیتونه باشه. این مربوط به سوال اول. اما سوال عرض می شود دومشون که چی بود؟ فرمودن که
کسی که جنوب شده همه لباساش،
نه نه، کسی که جنوبه همه لباساش نجس نیست، فقط همون لباس زیرش و همون مقداری که
آلوده شده.
البته جنوب شده در خواب دیگه،
اینطوری
در خواب منظور مختلف شده، و همون مقداری که اون مایع نجس خارج شده و لباس رو نجس کرده، همون مقدار نجسه، همون لباس زیر رو میتونه عوض بکنه. بدنش هم همش نجس نیست، بدنش هم همون قسمت فقط نجسه. بله، بحث نجاست یه بحثیه، بحث غسل یه بحث دیگره. همه بدن نجس نیست، ولی نیاز به چی داره؟ نیاز به غسل داره، که همه بدن باید بره زیر دوش به قصد غسل جنابت، حتما غسل بکنه.
خیلی ممنون از دقت نظر از عطاری جناب استاد وحیدی‌پور و پاسخهایی که فرمودید، و ممنون از همراهی شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی بلاگت با برنامه زمزم احکام. با ما باشید تا قسمت دوم برنامه را هم تا لحظات دیگر تقدیم تو کنیم. انشاءالله که همه ما توفیق بهره‌مندی از برکات ماه رجب المرجب رو داشته باشیم، از اعمالی که وارد شده و توصیه هایی که شده، انشاءالله که بتونیم از همین الان آماده بشیم برای ماه بعدی و در نتیجه دو ماه رجب و شعبان مقدمه درک ماه خدا، ماه مبارک رمضان باشه. امیدواریم با تلاش خودمون توفیقات الهی رو هم انشاءالله با خودمون داشته باشیم و در این مسیر قدم برداریم. با حضور مهمان گرامی برنامه زمزم احکام، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان رو پی میگیریم و بریم سراغ پیامکهایی که بر ما ارسال کردید. جناب سید ابوذر حسینی از فرانسه سوالی فرستادن و خدمت حضرت علی سلام کردن.
علیه السلام و رحمت الله.
گفتن تقلید کردن از قرائت قرآن مصری به این صورت که ما صدای اونها رو تقلید کنیم بعد با خودم اون روش رو اجرا بکنم، آیا این کار اشکال داره یا خیر؟
از نظر شرعی اشکالی نداره؟
نه داره
نه خیر. شاید شبهه ایشون این باشه که تقلید صدا اصلا حکمش چیه. ببینید این گونه تقلید صداهایی که خود شخص صاحب صدا و صاحب سبک راضیه، یعنی وقتی میاد فرض بفرمایید که در موارد مختلف، در موارد زیاد تو مجالس عمومی میخواند اون قاری مصری و ضبط میشه و پخش میشه، طبیعی است که خود اون میداند و دوستم دارن معمولا اینها که اصلا صداشون به همین سبک به همین صورت دیگران مقلد باشن، اونا راضین. بنابراین شبهه شرعی وجود نداره. بله تقلید صدا در بعضی از جاها از نظر شرعی جایز نیست، اونم جاییست که انسان میخواد تقلید کنه از سبک و صدای دیگری رو که جنبه تمسخر داشته باشه، یعنی به عنوان به انگیزه مسخره کردن هست، اهانت به او حساب میشه، بله شخصیت او زیر سوال میره. بله چنین تقلید صدایی درست نیست. اما این گونه تقلید صداهایی که سبک است یا حالا قرائت قرآن هم نباشه، ممکنه یه مداحی باشه، خوش صدا قشنگم میخونه، مداح خوب، فرض بفرمایید کسی است که همون سبک همون شیوه رو تقلید میکنه، تمرین میکنه، مثل اون مداح میخونه، هیچ اشکال شرعی نداره.
سوال بعدی مربوط به خانم محترم میشه که ایشون نوشتن با توجه اینکه غالبا موهای خانم ها بلند هست، به هنگام مسح سر در وضو معمولا آب دستمون خوش میشه، یعنی وقتی مسح سر رو میگن چون موها زیاد میکشیم خوش میشه، میتونیم دستمون رو به صورت بمالونیم و با آب صورت در حقیقت مسح پا رو انجام بدیم، اگر وضوعی به این شکل گرفته بشه درسته یا نه؟
خب چرا اصلا خوش میشه؟ مگه مسح سر خانم ها با مردا فرق میکنه؟ ببینید من این توضیح رو بدم، در مسح سر بارها عرض کردیم که اگر به اندازه 2 سانتی‌متر ما بکشیم کافیه،
یعنی موی زیاد اینجا تأثیری نداره.
هیچ تأثیری نداره. مو میخواد کم باشه، میخواد زیاد باشه، شما به اندازه ببینید، همین کافیه. این رطوبت دست از بین نمیره.
من حسین که تماس برقرار بشه، من
کشیدن
یه لحظه.
بله بله. مسح یعنی کشیدن. بله. یه وقت شما دست رو میگذارید. ببینید این مسح نیست. این باطله. یه کسی سوال کرد که متاسفانه یک عمر این آقا به جای مسح سر دستش رو روی سرش میگذاشته. این باطله. ولی نه، مناس مسح بکنن. این مسحه. همین اندازه کافی. خب شما با همین انگشتات مسح کردید، رطوبت کف دستت هنوز باقیه. بله. مشکل ایجاد نمی‌کنه که خشک بشه که.
لازم نیست با انگشتان مسح انجام بشه، با کف دستم میشه.
با کف دست میشه، با انگشتان میشه. خلاصه رطوبت کف دست فکر نمی‌کنم.
با دو تا انگشتم مسح سر بکشه.
کافیه، کاملا کافیه. بله. این نکته‌ای. حالا ایشون میگه اصلا فرض بر این است که حالا شاید رطوبت از بین رفت. حالا چیکار بکنیم؟ این جوابو بدید. حالا اومد و مسح سر کرد، دید که دستش خشک شده. برای آقایون که دارای محاسن هستن دستور اینجور وارد شده که وقتی دست شما خوش شد دستتون رو از رطوبت محاسن صورتتون خیس بکنید، رطوبت بگیرید، مسح پا بکنید. ولی برای خانوم ها اگر از ابرو میتونن، چون معمولا مو رطوبت رو حفظ میکنه، رطوبت رو نگه میداره، اگر از ابرو میتونن رطوبتی داره بگیرن پا رو مسح بکنن، و اگر رطوبتی نداره خب میخوان از صورت رطوبت، معمولا هم که صورت هم دیگه شما وقتی نوبت به مسح سر رسید دیگه صورت هم به اون صورت رطوبتی
نداره
مگر از دست ها شما رطوبت رو بگیرید، مثلا از اینجا رطوبت بگیرید. این آیون مراجع دارن در رساله، این خلاف احتیاطه، چون چیزی که در روایات آمده گرفتن رطوبت هست از محاسن یا ابرو، در غیر این صورت اون وضوع احتیاطش این است که باید دوباره از اول اعاده بشه، دوباره حضور از اول بگیره.
متشکرم، ممنونم. جناب معرفتی از بینندگان محترم برنامه از ارومیه پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام میگم آقای معرفتی. آقای معرفتی
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
اولا سلام عرض میکنم تمام زحمتکشان شبکه ولایت، و سلام عرض میکنم آقای استاد زیدپور.
بله، چه سلام علیکم.
نماز شب توضیح یه خود عاجزانه میخوام که من مزاحمتون شدم، از نماز شب توضیح بدن که بدونیم که مثلا این 40 نفری که مثلا دعا میکنیم اینا مثلا شیخ موفی مثلا رفت خدا رحمتش کنه، اینا را مثلا میشه رحمت بخونیم یا چه کار کنیم؟ اگر میخواستم یه توضیح بفرمایید که ما بفهمیم که نماز شب چجوری هست.
بله،
تشکر میکنم از لطف شما آقای استاد زهدپور و دستم در کاران شبت ولایت، ممنونم از لطف
شما. میکنم جناب معرفتی،
انشالله خدا شما رو حفظ بکنه، موفق و معید.
تشکر از لطف شما،
خواهش میکنم، موفق باشید. جناب ولیتپور، خب حالا این سوال در خصوص نماز شب، ظاهرا ایشون اهل نماز شب هستن و میخونن، متو تو بحث دعا 3-4 تا سوال به ذهن میاد. چه دعایی باشه برای کسانی که از دنیا رفتن؟ هم میتونیم دعا بکنیم یا برای زنده هاست؟ به زبان فارسی میتونیم دعا کنیم یا نه؟
خیلی خوب. بله، حالا من چند تا نکته رو بگم فکر میکنم که راهگشاست برای نماز شب. که میشود گفت این سفره سفره پهنیست، میتونن استفاده بکنن. یک نکتهش این است که نماز شب که 11 رکعت اولا لزومی نداره 11 رکعت پشت سر هم باشه. یه وقت ممکن است 2 رکعت شخونده 4 رکعت شخونده بعد واقعا خوابش گرفته یه چرتی بزنه خوابش ببره بعد بیدار بشه بقیه‌شو بخونه، هیچ مانعی نداره. نکته دیگر این که این 11 رکعت نماز شب میتواند اسکلتش باشه، یعنی 11 رکعت خالی، یعنی چه جوری؟ هر رکعت الله اکبر، حمد، حتی سورم نخونه، رکوع، سجده میشه یه رکعت. تو نمازهای مستحبی نیازی به خوندن سوره بعد از حمد نیست، ما نماز واجبه که ما باید سوره بخونیم. پس بنابراین میتواند شروع بکنه نماز شب رو به این شکل: الله اکبر، حمد، سورم نخونه، بره رکوع، سجده ها رو انجام بده، بعدم بره رکعت دوم. خیلی ساده است، حتی قنوت هم نخونه، قنوت هم جزء لوازم نیست برای نماز. اگر اینجور هم بخونه که خیلی نمازش کوتاه خواهد بود، خیلی راحت، خیلی کوتاه، ساندویجیه دیگه، فشرده است. و میتواند یکم مفصل تر بخونه، اگر مفصل تر بخونه آداب داره، آدابه، نگفتن واجبه، درسته؟ خب این آداب چیه؟ این آداب یکیش همینیست که ایشون فرمودن، برای 40 تا مؤمن دعا کنیم.
حالا خود این عدد 40 که موضوعیت نداره، مثلا شد برای 10 نفر دعا کنی،
اشکال نداره. عرض کردم اصل این کار جز آداب، اصلا واجب نیست شما برای اصلش دعا نکنید، یا دعا بکنید برای 10 تا، یا دعا بکنید برای 20 تا، یا دعا بکنید برای 40 تا. اصلا 40 تا بیشتر بشه اشکال داره؟
نه،
من 45 تا دعا بکنم
برای 45 نفر
مثلا. اینم یه نکته است. نکته دیگه این که شما فرمودید که حالا این مؤمن زنده باشه مردش فرق نمیکنه، که مؤمن مؤمنه، شیعه امیرالمؤمنینه. این که گفتن مؤمن منظور نیست که هی من فکر کنم ببینم این مؤمن کیه که همه کاراش درست بوده. نه خیر، مؤمن یعنی شیعه امیرالمؤمنین. حالا این مؤمن ممکنه خطا کارم بوده، ممکنه تو فامیل شما یه کسی بوده از دنیا رفته، شما میشناسیش، مثلا فرض بفرمایید که یه گناهانی هم داشت، دعا کن براش، هیچ اشکال نداره. لازم نیست حتما برای علما، حتما ایشون فرمودن دعا کنم برای شیخ مفید، خوبه، عیب نداره، علما حق بزرگی بر گردن ما دارن، ولی برای همه، برای همه مرده، زنده، عالم، جاهل، فامیل، همسایه، بیگانه، اینا مؤمنن. و شما میتونید یه دعای کلی بکنید اصلا به جای 40 نفر: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.
چون که واردم شده این،
بله بله بله، این دعا وارد شد. یعنی اگر واقعا فرصتشو نداری، حالشو نداری، خسته است، خوابش میاد، حالا 40 تا مؤمن رو میخواد دعا کنه، بعد 40 تا مؤمنم الان من بخوام دعا بکنم عددش هم از دستم میره.
بله.
عددش حالا ای اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات.
این نمازهای مستحب رو نشستم میشه؟
نشستم میتونم.
بله. یعنی نهایت
تخفیف داده،
تخفیف داده شده که این اعمال ان شاء الله انجام بشه.
نشستم بخونن هیچ اشکال نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. با زبان فارسی هم باشه؟
با زبان فارسی هم باشه اشکال
نداره. اشکالی نداره. بله. یک کار راحت کردیم.
بله.
بیننده محترم سوال کردن درخت میوه‌ای در کنار چاه به اصطلاح فاضلاب سرویس بهداشتی قرار داره، آیا استفاده کردن از میوه این درخت کراهت داره؟
نه، هیچ اشکال نداره، ربطی نداره. نهایتا این است که شما میگید که این درخت، اصلا بذار من یه مثال به روز بزنم. الان فاضلاب‌های شهری که در خیلی از شهرها این کار انجام شده که فاضلاب دیگه توی چاه نمیره، اومده فاضلاب شهری کشیدن، کانال کشیدن و فاضلاب رو از توی منازل به وسیله اون کانال میبرن. کجا میبرن؟ بیرون شهر. کجا استفاده میشه اونها؟ به دریا که ریخته نمیشه که، کجا استفاده میشه؟ برای کشاورزی استفاده میشه. یعنی گندم ما، جو ما، محصولات کشاورزی ما، محصولات باقی ما داره از فاضلاب شهری استفاده میشه، و الا فاضلاب شهری این همه بودجه مصرف میشه برای چی؟ میخوان چیکارش بکنن؟ میخوان استفاده کنن. خب اشکالی داره الان ما اون گندم رو بخوریم؟ گندم نون میشه، نونش اشکال داره؟ خیر، هیچ اشکال نداره. چرا؟ آبیاری با آب نجس بلا مانع است. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که استحاله میشه. یعنی چی استحاله میشه؟ اون آب میره خورد زمین، بعد اونقدر فرایند طولانی داره تا میرسد به میوه شدن، یعنی تغییر ماهیت میده. در واقع شما وقتی مثلا، مثال میزنم، شما مثلا این سیب رو که میخورید، آب نجس که توش نیستش که، آب نجس کجا رفته؟ آب نجس تغییر پیدا کرد، تغییر، این رو میگن استحاله، و استحاله باعث چیه؟ باعث پاک شدنه. اون آب فاضلابی که نجس بود رفت پای این درخت، رفت پای این زمین زراعی، ولی چون استحاله شده استفاده از محصول اشکالی نداره.
ممنونم جناب وحیدپور و انشالله که جناب معرفتی عزیز پاسخ سوالشون دریافت کرده باشه. خانم علیزاده از شهر منچستر انگلستان سوال کردن: من حدود 4 سال نتونستم روزه های ماه مبارک رمضان رو بگیرم. 2 سالش رو حامله بودم، یعنی ظاهرا در خصوص 2 تا فرزند، و 2 سال دیگرش هم به فرزند خردسالم شیر می دادم. در اینجا یک کفاره بر من لازم هست یا خیر؟
خانم های باردار و خانم های شیرده که ما رمضان به هر تعدادی عضو داشتن روزه نگرفتن، 2 تا تکلیف دارن. یک تکلیفشون این است که قضا کنند. حالا کی میتونن قضا کنن؟ هر وقت. هر وقت که توانایی قضا داشتن، قضای روزه ساقط نیست. اینو باید توجه کنن، باید قضا کنن روزه ها رو هر وقت تونستن. یک. 2، دادن کفاره است. منتها کفاره سبکه. ما بهش میگیم کفاره سبک ارزان قیمت، یا اصطلاحا همش میگن فدیه، یعنی جبرانی.
کفاره بخاطر اینکه روزه ها نگرفتن.
به خاطر اینکه نگرفتن. هر چند که روزه ها رو سریعا قضا هم بکنن. نه، ربطی به قضا کردن و نکردن نداره. اینا باز نکته ایه که باید توجه کنن. یعنی وقتی ما رمضان تموم میشه، به همین خاطر که روزه ها رو نگرفتن و عذرم داشتن، چون اگر عمدی بود که کفاره سنگین داره، عذر داشتن، اینا گناه هم نکردن، کفاره ارزان قیمت سبک رو میدن برای هر روزشون، 750 گرم. یعنی اگه 30 تا روزه خورده، 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو و نیم. خیلی نمیشه. 22 کیلو نیم گندم باشه، نون باشه، آرد باشه، یا الان گرونه گرونش میشه برنج باشه مثلا. این رو به فقیر بده.
اگر تأخیر انداختن برای روزه،
اگر تأخیر انداختن اون وقت بس دیگه.
چی رو تأخیر انداختن؟
قضا.
آها، قضا رو همین.
یعنی این خانومی که مثلا، مثال میزنم، این خانومی که تو رمضان سال 96 باردار بوده، درسته روزه رو نگرفته، خب یه کفاره داد، به خاطر اینکه نگرفته کفاره رو داد بعد ما رمضان. منتها الانم تو پاییز، تو زمستون قضا نکرده. الانم یکی 2 ماه دیگه بیشتر نمونده دیگه، 1-2 ماه دیگه میشه ما رمضان. تا ما رمضان 97 که میاد میگه من قضا نکردم. چی بهش میگه؟
خب اگه به فرزند شیر میده چی؟
حالا همین. خب میگیم که شما که قضا نکردی، چرا قضا نکردی؟ عذر داشتی؟ ببینید، شیر دادن فرزند دیگه برای قضا کردن من بعید میدونم عذر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خانمی که شیر میده هفته یه روز نمیتونه روزه بگیره. هفته یه روز. درسته؟ میشه ماه چند تا؟ میشه ماه 4 تا. چند ماه فاصله است بین رمضان تا رمضان بعدی؟ 11 ماه. درسته؟ 11 ماه. 11 تا 4 تا روزه خودش میشه 44 تا. اون وقت 30 تا بگیره. یعنی فکر نمی‌کنم هیچ مشکلی باشه. یعنی اگر هفته یه دونه بگیره، هفته یه دونه میشه چقدر؟ میشه ماه 4 تا. ما میگیم ماه 4 تا، نه، ماه 3 تا روزه بگیره، 10 تا 3 تا میشه 30 تا. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خانومی که غذای روزه خودش رو به خاطر باردار بودن یا شیردهی قضای روزه رو تا ماه رمضان دیگه تأخیر بندازه، من بعید میدونم که این بتونه بگه من عذر دارم. عذر حساب نمیشه. چرا؟ چون پشت سرم که نمیخواست بگیره که.
بله.
شما با فاصله میگرفت.
حالا این کار نکرد، کفاره تأخیر بیاد.
همین. حالا که این کارو نکرد، روزه نگرفت، این خودش یک جریمه داره به خاطر اینکه تأخیر انداخت قضای روزه ماه رمضان رو. در واقع میشه 2 تا کفاره. یک کفاره قبلا داده به خاطر اینکه نگرفته، یک کفاره به خاطر اینکه قضا نکرده شما را.
اینم همین 750 گرم.
اونم همین 750 گرم.
یعنی تخفیف داره تو کرده.
750 گرم.
خیلی متشکر. اشاره میکنم کارم من که جناب الماسی از اصفهان پشت خط ارتباطی ما هستن و میخوان سوالشون رو خدمت حضرت علی بگن. جناب وحیدپور خدمت شما سلام میگم، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مدیری توانا و همچنین استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید یه سوال داشتم در مورد مسح سر و مسح پا.
بله.
هنگام که مسح پا میکشیم، اگر مثلا شک بکنیم که خیسی دستمون به روی پامون رسید یا نرسید و دوباره بکشیم، مخواستم اینم ایرادی داره دوباره بکشیم یا موردی نداره مسح سر یا مسح پا؟
موفق باشید.
زنده باشید.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم. خیلی خوبه.
خب ببینید، انسان در وضو تا از محل اون کار عبور نکرده باید توجه بکنه به این که کار رو درست انجام بده، مگر اینکه شما از محلش بگذرید و شک بکنید. اون میشه شک بعد از محل، اون هیچی. مثال من میزنم، وضوتون گرفتید تمام شده، حالا شک کردید که اصلا من وقتی که مسح پا میکردم دستم رطوبت داشت، این دیگه توجه نکنید و الا وسواس میشید. اما تو خود مسح کردن هنوز محل نگذشته، یعنی من هنوز از این کار عبور نکردم اصلا. یعنی شک در محل، شک در همون لحظه است. اینجا حتما من باید یقین بکنم که دست من رطوبت داشت و مسحی که من کردم مسح صحیح باشه. اگر شک کردم که آیا رطوبتی به پای من سرایت کرد یا رطوبتی سرایت نکرد، اونجا دوباره مسح را تکرار میکنم، هیچ اشکالی هم برای وضوی من ایجاد نمیکنه. نهایتش این است که میخواد احتیاط بکنید، پاتون رو میتونید مثلا به لباستون بکشید، پاتون رو خشکش بکنید، میخواد احتیاط بکنید، خشکش بکنید، مسح را دوباره تکرار بکنید، هیچ مشکلی برای وضوی شما ایجاد نمیکنه.
ممنون و متشکرم. جناب حسنی از پاکستان پیامک بعدی رو برام ارسال کردن. ایشون نوشتن که خوردن و آشامیدن برای کسی که جنوب هست و همینطور صحبت کردن این شخص با مردم اشکال شرعی داره یا خیر؟ آیا ایشون میتونه سر بر زمین بذاره؟ نه مهر و ذکر سجده بگه. حالا یه کلمه دارم من نتونستم اینو بخونم. این سوالشون هست.
حالا چند تا سوال شده. بله. بذار من کلی جواب بدم. ببینید ما توی رساله ها احکام جنابت رو وقتی میخونیم یا احکام خانم هایی که پریود میشن احکام حیض رو میخونیم، تو اونجا یه قسمتی رو داره اونچه که بر جنوب حرام است، همون رو بخونن عزیزان ما، همون رو بخونن بینندگان خوبمون. اصلا رساله یک چیز لازمی است آقای موسوی نژاد تو زندگی. من تعجب میکنم که کسی میخواد احکام عمل کنه اما رساله نداره. در هر صورت این یه چیزی است که من همیشه عرض کردم، سه تا کتاب رو ما باید کنار هم حتما داشته باشیم. قرآن، این کتاب آسمانی ماست، قرآن باید بخونیم. فقره او عرض می شود که متیسر من القرآن، هر چقدر میتونید. دو، مفاتیح دعاست دیگه، ما میتونیم دعا نخونیم که ماه رجبه. سه، رساله. این سه تا لازمه. رساله رو برن مراجعه بکنن. ببینید احکام جنابت رو وقتی میگه اون وقتی فصلی داره، اون چه که بر شخص جنوب و حائض حرام است. خیلی چیزی نیست، اینا نیست که ایشون میگه. مثلا حرف زدن با دیگران، حرف بزنه، مگه جنوب باید دهانشو ببنده؟ جنوب ممکن است که 7-8 ساعت جنوب باشه تا بره غسل بکنه، اشکالی نداره که. بله جنوب موندن خوب نیست،
کراهت داره،
کراهت داره، بله دیگه، حالت شیطانیه دیگه، در روایت هم داریم دیگه. اصلا قدیما شما حتما یادتونه دیگه، قدیما هم کسی که محتل میشد چی میگفتن؟ مدن شیطونی شده، شیطونی شده، شیطون اومده سراغش. جنابت حالتی است که خوب نیست انسان اون حالت، ولی حرام که نیستش که 7-8 ساعت جنوب میخواد حرف بزنه، میخواد سر کار بره، خب بره، میخواد ذکر بگه. الان همین چند دقیقه پیش هم عرض کردیم ذکر بگه، به قول ایشون میخواد سجده بکنه، مثلا زیارت عاشورا میخواد بخونه، خب بخونه، سجده زیارت عاشورا میخواد بکنه، اصلا مهر بگذاره، میگه بدون مهر چه فرقی نمیکنه، مهر بگذاره. اون چه که بر جنوب حرام است چند چیزه، یکی اینکه مسجد نمیتونه بره، اینه، یکی اینکه دست رو آیات قرآن و اسم خدای متعال و ائمه و پیغمبر نمیتونه بگذاره، یکی اینکه سوره های سجده دار رو نمیتونه بخونه. همین چند چیزه، بیشتر از این نیست. و الا خوردن اشکالی نداره، آشامیدن اشکال نداره، ذکر اشکالی نداره، حرف زدن اشکال نداره. بله خوردن و آشامیدن برای جنوب مکروهه، یعنی بهترین است که این کارو نکنه، بره عرض میشود دست بشوره. شستن دست ها برای جنوب رفع چی میکنه؟ رفع کراهت میکنه.
متشکر. یک دو سال دیگه انشاءالله فرصت داریم خدمت حضرت علی بگیم، وقتمون هم خیلی محدوده. از افغانستان جناب عبدالعظیم سوال کردن که در قرآن اومده خوردن ذبیحه اهل کتاب حلاله، در این خصوص خواستن که حضرت علی توضیح بفرمایید.
اینو چندین بار ما توضیح دادیم. ببینید قبل و بعد آیه رو باید حتما مطالعه بکنن.
بله فرصتمون تموم شد، از خیلی
فرصت تموم شد. اینو اگر اجازه بدن ان شاءالله بذاریم برای جلسه بعد، چون من یادم همین آیات رو دوستان ما از اتاق فرمان رو صفحه مانیتور ثبت کردن، آیات باید خونده بشه، قبلش بعدش دیده بشه، بعد روایاتی که در ذیل آیه آمده است فقهای ما به همه اینها توجه دارند، به آیه، به روایات، آیا نسخ شده نسخ نشده چی هست، این بحث مفصلی داره. همینطور که شما میفرمایید اگر فرصت به ما این اجازه رو نمیده، اینو ما میذاریم ان شاءالله برای جلسه بعد، حتما این رو پیگیری میکنیم.
خیلی متشکر از حضور حضرت عالی و از مطالب خوبی که ارائه فرمودید. از شما بینندگان عزیز و صمیمی شبکه جهانی ولایت هم ما نهایت سپاسگزاری داریم. انشاءالله که موفق و پایدار باشید. سالهایی هم که باقی مونده میمونه برای برنامه بعدمون که انشاءالله روز دوشنبه در همین ساعت خدمتون خواهیم بود. خداوند یار و نگهدار شما. انشاءالله که موفق و پایدار باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على